سپیده چو از کوه سربر کشید، طلایه به پیش دهستان رسید. میان دو لشکر دو فرسنگ بود، همه ساز و آرایش جنگ بود. یکی ترک بود نام دهاپز، نشان داد از آن لشکر و بارگاه. و از آن پس به سالار بیدار گفت که
ما را هنر چند باید نهفت؟ به دستوری شاه من شیروار بجویم از آن انجمن کارزار. ببینند پیداز من دست برد، جز از من کسی را نخوانند گرد.
چنین گفت اغریرث هوشمند،
اگر بارمان را رسد زین گزند، دل مرزبانان شکسته شود. بر این انجمن کار بسته شود. یکی مرد بینام باید گزید، که انگشت از آن پس نباید گزید.
پراژنگ شد روی پور پشنگ، ز گفتار اغریرث آمدش ننگ. به روی دژم گفت با بارمان،
تو جوشن به پوش و به زهخون کمان. تو باشی بران انجمن سرفراز، و انگشت و دندان نیاید نیاز.
افراسیاب بیان که پاسخی به اغریرث دهد، رای و سخن او را بر زمین انداخت و به بارمان فرمان جنگ داد. بشد بارمان تا به دشت نبرد، سوی قارن کاوه آواز کرد.
کز این لشکر نوذر نامدار، چه داری که با من کند کارزار؟
نگه کرد قارن به مردان مرد، از آن انجمن تا که جوید نبرد. کس از نامدارانش پاسخ نداد، مگر پیرگشت دلاور قباد.
من به جنگ بارمان می روم، اگر پیکر او از پولاد باشد و تیغ او از آتش، من با این تورانی خیر سر پیکار خواهم کرد.
قباد برادر، چرا تو؟
پس چه کسی؟ به این دشت سواران نگاه کن، جز من چه کسی دلان دارد که به جنگ این تورانی رود؟ مگر آنکه تو که خود سپه سالار این سپاهی، به جنگ تن به تن با بارمان بروی، که اگر کشته شوی بیدرنگ لشکر ایران از هم خواهد پاشید.
گویی با مرگ سام نریمان، آیین پهلوانی و مردانگی نیز در میان ایرانیان مرده.
دژم گشت سالار بسیار هوش، ز گفت برادر برآمد به جوش. ز خشمش سرشک اندر آمد به چشم، از آن لشکر گشن بود جای خشم.
ز چندان جوان مردم جنگ جوی، یکی پیر جویت همی رزم هوی.
دل قارن آزرده گشت از قباد، میان در ایران زبان برگشاد.
که سال تو اکنون به جایی رسید، که از جنگ دستت بباید کشید. توی مایه ور کت خدای سپاه، همی بر تو گردد همه رای شاه. به خون گر شود لعل مویی سپید، شوند این دلیران همه ناامید. شکستن در آید بدین رزمگاه، پر از درد گردد دل نیک خواه.
نگه کن که با قارن رزم زن، چه گوید قبادن در آن انجمن. چون این داد پاسخ مرو را قباد، که
این چرخ گردان مرا داد داد. بدانی برادر که تن مرگ راست، سر رزم زن سودن ترگ راست. زگاه خجست منو چهر باز، از امروز بودم تنن در گداز. کسی زنده بر آسمان نگذرد، شکار است و مرگش همی بشکرد. یکی را براید به شمشیر هوش، بدانگه که آید دو لشکر به جوش. تنش کرگس و شیر درنده راست، سرش نیزه و تیغ برنده راست. یکی را به بستر براید زمان، همی رفت باید زبون بیگمان. اگر من روم زین جهان فراخ، برادر به جای است با برز و شاخ. یکی دخمه خسروانی کند، پس از رفتنم مهربانی کند. سرم را به کافور و مشک و گلاب، تنم را بدان جای جاوید خواب. سپاره برادر تو پدرود باش، همیشه جهان تار و تو پود باش.
بگفتین و بگرفت نیزه بدست، به آورد گه رفت چون پیل مست. چون این گفت با رزم زن بارمان، که
آورد پیشم سرت را زمان. ببایست ماندم که خود روزگار، همی کرد با جان تو کارزار.
چون این گفت مر بارمان را قباد، که
یک چند گیتی مرا داد داد. به جایی توان مرد کاید زمان، بیاید زمان یک زمان بیگمان.
بگفت و برانگیخت شبدیز را، نداد آرمیدن دل تیز را. ز شبگیر تا سایه گسترد هور، همی این مران آن برین کرد زور. به فرجام پیروز شد بارمان، به میدان جنگ اندر آمد دمان. یکی خشت زد بر سرین قباد، که بند کمرگاه او برگشاد. ز اسپ اندر آمد نگون سار سر، شدن شیر دل پیر سالار سر.
نمیتوانم به این بیداد بنگرم.
آرام باشی سردار بزرگ.
نمیتوانم.
اگر سربازان اشک در چشمان قارن کاوه ببینند، دل خیش گرفتار بیم میکنند و جان دونیم. آرام باشی سربارم.
میدونم میدونم.
دندان بر جگر خیش بگذارید و آرام باشید. میدانم که درونتان پر درد است. قباد هرانچه از نیرو و مردی در جان خیش داشت در پای این مبارزه ریخت و سر بلند از روی زین اسبش فرو افتاد.
دیدی بارمان چگونه برادرم قباد را کشت؟ کمرگاهش را از هم درید. نگاه کن چگونه آفتاب بام دادی بر پیکر بیجانش تابیده است. گیسوان سپیدش در باد تکان می‌خورد
همچون یال شیری سال خورده در تند باد.
سردار باید برویم پیکرش را بیاوریم و به آیین شاهان و اونچنان که شایسته است به گورش بسپاریم.
شد بارمان نزد افراسیاب، شکفته دو رخساره با جاه و آب. یکی خلعتش داد کاندر جهان، کس از کهتران نستودان از مهان.
قارن بزرگ، دیگر زمانی برای درنگ نمانده است. اگر همکنون فرمان تاختن سواران سنگین زره را ندهید، در دل سربازان پیاده و کمانداران بیم می افتد.
بهتران نیست که درنگ کنیم تا تورانیان تاخت آغاز کنند؟
به گمان من نه. تاختن مادل سربازان را استوار می سازد. به این گردان سواران سنگین زره نگاه کنید که در رده پیشین لشکریان ایستادند. سر تا پای خودشان و اسبهای سترگشان در پولاد آب دیده آینه‌وار می درخشد. اکنون که خورشید از فراز کوه تابیده، درخشش تابشان بر روی زره سواران نیزه‌دار چشمان دشمن را خیره و کور می کند. تورانیان در زندگی خود این همه پولاد را ایستاده و در جنبش در برابر خیش ندیدند. تاخت گرفتن سواران زره پوش دل تورانیان را فرو خواهد ریخت.
چون این است که میگویی به سرداران گردان سنگین زره بگو تاختن آغاز کنند. در پسشان چابک سواران تبردار و کمانداران و در پی ایشان سپاه پیاده به پیش تازند. همه با هم به پیش میتازیم. تک را آغاز کنید. تک را آغاز کنید.
چو او کشته شد قارن رزمجوی، سپه را بیاورد و بنهاد روی. دو لشکر به کردار دریای چین، تو گفتی که شد جام جنبان زمین. از آواز اسبان و گرد سپاه، نه خورشید پیدا نه تابنده ماه. درخشیدن تیغ الماس گون شده لعل آهار داده بخون. به گردن درون همچو دریای آب، که شنگرف بارد برو آفتاب. پر از ناله کوس شد مغز میق، پر از آب شنگرف شد جان تیق. به هر سو که قارن برافکند اسب، همی تافت آهن چو آذرگشسب. تو گفتی که الماس مرجان فشاند، چه مرجان که در کین همی جان فشاند. ز قارن چو افراسیابان بدید، بزد اسب و لشکر سوی او کشید. یکی رزم تا شب برآمد ز کوه، بکردند و نامد دل از کین ستوه. چو شب تیره شد قارن رزم خواه، بیاورد سوی دهستان سپاه. بر نوذر آمد به پرده سرای، ز خون برادر شده دل ز جای. ورادید نوذر فرو ریخت آب، از آن مژده سیر نادیده خواب. چون این گفت
از مرگ سام سوار ندیدم روان را چون این سوگوار. چو خورشید بادا روان قباد، تو را از این جهان جاودان بهر باد. که از این رزم و از مرگ من چاره نیست، زمین را جز از گور گهواره نیست.
چون این گفت قارن که
تا ساده‌ام تن پرهنر مرگ را دادم. فریدون نهاد این کله بر سرم، که بر کین ایرج زمین بسپرم. هنوز آن کمربند نگشادم، همان تیغ پولاد ننهادم. برادر شد آن مرد سنگ و خرد، سرانجام من هم بر این بگذرد. انوشه بودی تو که امروز جنگ، به تنگ اندر آورد پور پشنگ. چو از لشکرش گشت لختی تباه، از آسودگان خواست چندی سپاه. مرا دید با گرزه گاو روی، بیامد به نزدیک من جنگ جوی. به رویش بران گونه اندر شدم، که با دیدگانش برابر شدم. یکی جادوی ساخت با من به جنگ، که با چشم روشن نماند آب و رنگ. شب آمد جهان سر به سر تیره گشت، مرا بازو از کوفتن خیره گشت. تو گفتی زمانه سر آید همی، هوا زیر خاک اندر آید همی. ببایست برگشتن از رزمگاه، که گرد سیاه بود و شب شد سیاه.
چگونه چون این چیزی می شود؟ مگر خورشید گرفت و یا بر چشمانت تیغ کشیدند؟
هیچ کدام سرورم، اما برای دمی جهان برابر چشمانم تیره شد و همان دم بسنده بود که افراسیاب از چنگ من بگریزد.
تو گویی بخت از ما روی برمیگرداند. اگر آن دم واپس این چشمانت تاریک نمی شدند و گرزه گاف سر را بر خود افراسیاب می کوبیدی، کار این جنگ همین امروز به فرجام می رسید. سپاه ترکان از هم می پاشید و ایرانیان پیروز به خانه‌های خود باز می گشتند.
می دانم سرورم، ولی فردا نیز روزی دیگر است. می کوشم یک بار دیگر رده سپاه دشمن را با تک سواران سنگین زره بشکافم و خود را به افراسیاب برسانم و او را از پای در آورم.
من از این فردایی که می آید بیم فراوان دارم.
توجه شنوندگان ارجمند برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان در تاجیکستان به اطلاع می رسانیم. با توجه به استقبال مخاطبان رادیوی تاجیکی صدای خراسان از بخش شامگاهی، این رادیو از روز شنبه 24 می سال 2025 بخش شامگاهی خود را به 3 ساعت افزایش داده است. شنوندگان عزیز این رادیو می توانند هر شب از ساعت 23 دقیقه تا ساعت 23 و 30 دقیقه به وقت دوشنبه شنونده برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان بر روی موج میانه 720 کلهرتز و موج کوتاه 7250 کلهرتز باشند. در ضمن به اطلاع می رسانیم بخش سیاسی این رادیو نیز در هر شب و دو بخش اخبار سیاسی و مجله خبری در ساعت 19 و 10 دقیقه و 23 و 15 دقیقه به وقت دوشنبه پخش می شود. صدای خراسان، موج همدلی و همزبانی.
شنونده های عزیز و ارجمند، شبتون بخیر باشد، تنتون سالم. تکرار برنامه همسفران رو شنونده باشید.
دیو ای هموطن، بیا ای هم وطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامه کی کنم باز. ای یاد تو مونس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کو تهز درد دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان همراه، امید است که در هر گوشه از این عالم که هستید صحت و سلامت و سربلند باشید. با این امید و آرزو برای شما یاران همراه، من برهانی هستم با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. دعوت میکنم تا پایان با ما همراه باشید. عزیزان همراه، در این قسمت از برنامه همسفران 10 تغییرات از سال 2024 تا سال 2025 در حیات مهاجران تاجیک را با شما یاران همراه بررسی خواهیم کرد. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. سامانه پرستیجه 10 تغییرات در کار و فعالیت مهاجران تاجیک را بر رشته تحلیل کشیده می نویسد که سالی که سپری شد، سال پر از سنجش و امتحان و دشواری ها بود. در این تحلیل درباره 10 نویگری معلومات داده که در حیات مهاجران کاری تاجیک با وقوع پیوستند، که در ادامه برنامه همسفران به این 10 تغییرات اشاره خواهیم کرد. یکم، پروفیل رقمی شهروندان خارجی. از 1 دکبر سال 2024 در روسیه جمع‌آوری معلومات‌ها برای سازمان دادن پروفیل رقمی شهروندان خارجی آغاز یافته، از 3 ایونی سال 2025 فعال می‌گردد که در آن آید به شهروندان خارجی و مهاجرت مهنتی تمام معلومات‌ها گرد آورده شده اند. مقصد تشکیل پروفیل رقمی زیر نظارت گرفتن شهروندان خارجی در روسیه می باشد. دویوم، رئیستر شخصان نظارت شونده. روسیه رئیستر یا فهرست شخصان نظارت شونده را ترتیب داده، در قطار شهروندان خارجی 120,000 شهروند تاجیکستان را نیز به آن وارد کرد و شخصانی که نامشان به این رئیستر افتیده است مهلت داده شده بود که اختیار قلمرو روسیه را ترک کنند یا حجت‌های خود را به ترتیب درآورده بود و باششان را قانونی گردانند، در عکس حال از کشور اخراج می‌شوند. سیوم، محدود کردن حقوق‌های مهاجران. روسیه حقوقهای شهروندان خارجی را که برای است رفتیدند محدود کرد. صورت حسابهای بانکی این شخصان بسته شده، نمی توانند عملیات های بانکی گذرانند و چون این شخصان رانندگی، بستن عقد نکاح، خریدن خانه یا دیگر اموال و عوض کردن جای زیست خود به رازیگی وزارت کارهای داخلی فدراسیون روسیه ممنوع است. چهارم، کارمندان وزارت کارهای داخلی روسیه از این پس می توانند بدون سند سعودی مهاجران را اخراج کنند. از 5 فوریه سال 2025 با مقصد فوراً بیرون کردن شهروندان خارجی که بودنشان برای مردم فدراسیون روسیه خطر دارد و منصبداران وزارت کارهای داخلی روسیه حقوق داده شده است که بدون سند سعودی آنها را از قلمرو روسیه اخراج یا دپارتاسیون کنند. پنجم، تغییر یافتن قاعده های بود و باش در روسیه. سامانه پرس تجه در ادامه مطلبش نوشته از 5 فوریه سال 2025 شهروندان خارجی عهده‌دارند از انجام دادن همه گونه عملهایی که باعث خلل دار گشتن منفعت‌های روسیه می‌گردند خودداری نمایند. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. سامانه پرس تیجه در ادامه مطلبش درباره 10 تغییرات در حیات مهاجران تاجیک از سال 2024 تا 2025 در قلمرو روسیه نوشته. ششم، مهلت بود و باش در روسیه از 180 به 90 روز رسید. از 1 ژانویه سال 2025 مهلت بود و باش شهروندان خارجی که طبق قانون بدون روادید در فدراسیون روسیه می توانند باشند کوتاه کرده شده، از 180 روز به 90 روز در یک سال کاهش یافت. اکنون غیر از شخصانی که طبق شرطنامه مهنتی کار یا تحصیل می کنند، دیگر شهروندان خارجی بیشتر از 90 روز در یک سال در قلمرو روسیه مانده نمی توانند. هفتم، مهلت در قید مهاجرت گذاشتن کوتاه شد. از 5 فوریه سال 2025 مهلت در قید مهاجرتی گذاشتن شهروندان خارجی کوتاه گشته به 1 سال رسید. قبلا مهلت قید مهاجرتی و مهلت شرطنامه مهنتی، اجاره اموال یا مهلت روادید وابستگی داشت. هشتم، سیمکارت به مهاجران با معلومات بیومتری داده می شود. طبق قانون فدرالی روسیه درباره علاقه، اکنون برای گرفتن سیمکارت شهروندان خارجی باید تا 1 ژانویه سال 2025 معلومات های بیومتری خود را پیشنهاد کند و شخصانی که از دادن معلومات های بیومتری خود سرکشی می کنند سیمکارت تلفن داده نمی شود. نهم، حجت رانندگی شهروندان خارجی که اجازت زیست یا شهروندی فدراسیون روسیه را گرفته‌اند. حجت‌های رانندگی بین‌المللی و ملی شهروندان خارجی که بعد 1 اپریل سال 2024 اجازه زیست در روسیه و یا شهروندی فدراسیون روسیه را گرفته‌اند بیکار کرده می‌شود. شخصان نامور شده اگر تا 1 اپریل سال 2025 برای عوض کردن حجت رانندگی به حجت رانندگی روسیگی مراجعت کرده باشند به امتحان عوض کرده می شوند اگر مهلت حجت به آخر نرسیده باشد. و دهم، کارت الکترونی برای شهروندان خارجی. در مسکو لایحه سنجشی دادن کارت الکترونی به شهروندان خارجی جاری شده است. کارت الکترونی به آنهای داده می شود که وقتاً در روسیه زندگی میکنند. کارت الکترونی در حالت داده می شود که شهروند خارجی برای گرفتن معلومات نامه طبی مراجعت کند، ولی دیگر برای گرفتنش نمی آید. این کارت ها 6 ماه و طور الکترونی نگاه داشته می شوند. شنوندگان عزیز و ارجمند، شما می توانید توسط پیام رسان های واتساپ، ایما، وایبر و تلگرام با شماره پلوس 98 935 875 6735 و یا از طریق پست الکترونی رادیوی تاجیکی صدای خراسان با نشانه مشهد 2000@mail.ru پیشنهادها، نظرات و انتقادات خود را با ما در میان گذارید. سامانه پرس تیجه در پایان مطلبش در رابطه با کار و فعالیت مهاجران تاجیک در قلمرو روسیه می نویسد: امیدواریم که پس از آغاز سال نو حیات مهاجران تاجیک در روسیه آرامتر گشته، آنها بتوانند بدون مشکلات و سرگردانی های زیاد با آسودگی کار و فعالیت کنند و رزق و روزی خود را به دست بیارند. farstoday.ir/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. شنوندگان عزیز و ارجمند، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از همراهی شما صمیمانه سپاس گذاریم. یاران همراه، ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواستهای شما عزیزان هستیم. همه شما را تا گفتارهای بعدی و خداوند منان می سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار. مسافرم با شهری نامسلمان، خداوندا ببین حالی غریبان، تو رحم کن که ما جویای تویی، مسلمان مسلمان مسلمان، ما غریب غریب غریب
سا صد دریغ و مغنی بمونی زیدی داریم و درم و به نصیبه چی رو داری ندانم ای بزرگ با وقت رو حرمتت ما نرسیده ما غریبیم 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 غریب زیدی دارد مادر
یاران جان امراهان گرانقدر جاذبه های ایران زمین تکرارشو همینک تقدیمتون میکنیم بشنوید
گل که بهار تاجیکستان دارد وان بوی شکوفه زار ایران دارد شیراز و خراسان و بهار باغش یاد از چمن و باغ زرافشان دارد جاذبه های ایران زمین
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز بفرمایید
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند پاک و بی همتا سلام عرض می کنم حضور یک یک شما شنونده های خوب رادیو تاجیکی شنبه اول هفته ایتان به خیر و نیکی باشد سپاس که همراه ما هستید و این برنامه رو همراهی می کنید درود بر شما شنونده های عزیز یاران همراه هم سفران گرانقدر از اینکه همراه ما هستید درود بر شما در این برنامه با تعداد جاهای تاریخی و دیدنی شهر مدان آشنا میشیم همراه ما باشید امروزه در کشورهای مختلف جهان موزه های متعدد آثار باستانی، مردم شناسی، طبیعی، حیوانات و غیره مجموعه تاریخی و طبیعی این کشورها را بازگو می کند. به طوری که می توان گفت فرهنگ و تمدن هر قوم و ملتی از طریق اشیا و وسائلی که در موزه ها جمع‌آوری شده شناخته می شن. استان همدان با داشتن سابقه چند هزار ساله گنجینه با ارزشی از موزه ها را در دل خود جای داده که در نوع خود کم نظیر و بی نظیر است. مناسب دیدیم در اولین بخش از برنامه امروز دیداری از برخی موزه های همدان داشته باشیم.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
برای کسانی که میخواهند آداب و رسوم همدان را در یک نگاه به نظاره بنشینند و با فرهنگ و تمدن و مردمان این شهر باستانی ایران آشنا بشن، باغ موزه نظری مکان مناسبی است. عمارتی از دوره قاجار که یادگارانی از دوره معاصر را در خود جای داده است. باغ موزه نظری و یا موزه ابن سینا یک موزه مردم شناسی در همدان است که در سال 1388 توسط اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان تأسیس شده است. عمارت زیبا و مجلل نظری در محوطه یک باغ وسیع واقع شده است. ساختمان اصلی شامل دو طبقه می باشد و سقف آن دارای پوشش شیروانی است. ورودی بنا دارای فضای موسوم به جلوخان است که سقف هرمی شکل شیروانی آن بر روی چهار ستون بلند چوبی با پوشش گچ و سرستون‌های دارای گل و بوته باز شده استوار شده است. اشتاق ورودی ساختمان به طرز زیبایی با آجرکاری خفته و راسته تزئین شده است و در کنار آن محوطه مدور موسوم به هشتی قرار دارد. طبقه فوقانی که چهار ضلع آن به بالکن منتهی می شود با نرده های چوبی ظریف و ستون چوبی پوشیده شده از گچ است. در فضای داخلی بنا تعداد اتاق ساخته شده که دسترسی با آنها از طریق راهروی مقدور می باشد. در میان راهرو روزنه برای نورگیری و تهویه قرار دارد. این موزه شامل 800 قطعه عکس با هدف معرفی جاذبه های گردشگری استان همدان به ویژه مکانهای ناشناخته و همچنین آداب و رسوم ساکنین استان می باشد. در توصیف موزه های جالب همدان می توان از موزه مردم شناسی حمام قلعه نیز نام برد. این موزه یکی از زیباترین حمام های قدیمی ایران با معماری خاص و اسلامی می باشد. این موزه حمام با ورودی به سرعت هشتی و مساحت 1700 متر مربع معروف به حمام حاج محمد سعید در محله قدیمی به نام قاشق تراشان واقع گردیده است. حمام قلعه به شکل سرد و گرم بوده است. ورودی این حمام به شکل هشتی بوده که پس از گذشتن از این هشتی به حمام سرد و سپس گرم وارد می شویم. موزه حمام قلعه که اکنون کاربری سفرهخانه سنتی، موزه مردم شناسی و بنای تاریخی حمام را دارد، با قدمت 150 ساله متعلق به دوره قاجار بوده و در سال 1380 مرمت و به ثبت آثار تاریخی ملی ایران رسیده است. حمام قلعه پس از انجام مرمت‌های اساسی، تعمیر دیوارها و جدارهای خارجی و مرمت قسمت‌های داخلی به موزه حمام تغییر کاربری داد و با توجه به فضا سازی‌ها و بازسازی حمام قدیمی با کمک مجسمه‌ها و وسایل مورد مصرف در سال 1387 خورشیدی به موزه مردم شناسی تبدیل شده است. با ورود به حمام ضمن دیدار از فضاهای مختلف این حمام قدیمی با دیدن مجسمه‌های مختلف به خوبی میتوان یک حمام قدیمی را از نزدیک مشاهده کرد. در داخل این موزه یک سفره‌خانه سنتی نیز قرار دارد که بر جذابیت آن افسوده است. این حمام سالانه میزبان مهمانان و مسافران زیادی از داخل و خارج ایران است که هم از سفره‌خانه و هم از موزه مردم شناسی بازدید می کنند. گزارشی از حمام قلعه را با هم می شنویم.
حمام قلعه از گرمابه‌های روزگار قاجار است که در محله قدیمی قاشق تراشان شهر همدان و در نزدیکی میدان امام قرار دارد. این گرمابه دارای فضایی نسبتاً گسترده است و مانند بیشتر گرمابه‌های ایرانی روزگار زند و قاجار دارای معماری با طاق و گنبد آجری است. گرمابه دارای دو گنبد بزرگ است که بر روی ستون‌های سنگی استوار شدند. حمام قلعه اکنون هم موزه مردم شناسی و هم سفره‌خانه سنتی شهر است. ورودی گرمابه یک کشتی است که به بینه یا حمام سرد مرتبط می شود. در گوشه بینه و درست پس از هشتی پاچال قرار دارد. پاچال جایی است که گرمابه چی می نشسته و حق و حساب گرمابه را دریافت می کرد. بینه یا حمام سرد رختکن گرمابه بوده که در وسط دارای حوزه آبیست. گرداگرد بینه سکوهاییست که با آن سربینه می گفتن. سربینه جایی برای درآوردن و پوشیدن لباس و بتن کردن لنگ و قطیفه، گذاشتن بخچه پوشاک و یا نشستن و گاهی نوشیدن چای بوده است. این سوراخ‌های پایین سکو نیز جایی برای گذاشتن کفش بودند. بینه با راهروی پیچ در پیچ که به آن میاندر میگویند به گرمخانه راه دارد. این راهروی باریک پیچاپیچ برای پیشگیری از بیرون رفتن گرمای گرمخانه بوده است. گرمخانه بزرگتر از بینه نیست و مانند سردخانه دارای گنبدی بزرگ و ستونهای سنگی است، اما در پیرامونان چند فضای دیگر وجود دارد که دارای کارکردهای گوناگون هستند. تون یا گلخن جای کوره مانندی برای گرم کردن آب و گرم خانه بوده و از فضاهایی است که در حمام قلعه به گرم خانه راه دارد. خزینه سرد جایی برای نظافت شخصی بود. خزینه گرم که با آن خزینه میگویند استخر آب گرمی داشته که مردم پس از کیسه کشی و استحمام در آن فرو رفته به خود را آب میکشیدند. تونخانه هم جایی برای انبار کردن سوخت مانند چوب یا فضولات حیوانی بود است. برخی گرمابه‌های ایرانی دارای گرمخانه و بخش‌های اختصاصی برای بزرگان شهر هم بودند و یا اینکه در ساعات و روزهای خاص قرق سرشناسان محله می‌شدند. گرمابه جایی نه تنها برای شستن سر و تن، بلکه برای مشت و مال، اصلاح سر و صورت و حجامت هم بوده است. در موزه مردم شناسی حمام قلعه با ساخت تندیس ها و صحنه آرایی فضای روزهای گذشته گرمابه بازسازی شده است.
یاران همراه، تشکر و سپاس فراوان از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید. درود بر شما، خدا نگهدار. دوستان عزیز شنونده، همینک مجله خبری شبانگاهی رو با هم شنونده خواهیم شد. همراهی بفرمایید.
مجله خبری.
در جریان سفری رسمی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به عمان، 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. با گزارش پارس تودی به نقل از ایرنا، این اسناد روز سه‌شنبه با هدف نهادینه‌سازی همکاری های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری انرژی و معدن میان مقامات ایران و عمان در مسقط به امضا رسید. همچنین در حاشیه این مراسم از تمبر یادبود مشترک جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان به عنوان نمادی از پیوندهای فرهنگی و تاریخی دو کشور رونمایی شد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه برای انجام سفر دو روزه به دعوت رسمی هیثم بن طارق آل سعید پادشاه عمان به مسقط سفر کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مسقط با هیثم بن طارق سلطان عمان دیدار و در خصوص گسترش روابط دو جانبه رایزنی کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه 6 خرداد ماه 27 می با مسقط پایتخت عمان رفت. هدف مسعود پزشکیان از این سفر و رایزنی با سلطان عمان بیش از هر چیز تحکیم مناسبات با همسایه جنوبی ایران و تقویت دیپلماتیای منطقه‌ای تهران است. رئیس جمهوری ایران در دیدار با هیثم بن طارق سلطان عمان با تاکید بر آمادگی ایران در گسترش همکاری‌ها در همه زمینه‌ها تاکید کرد و گفت: ظرفیت‌های در اختیار داریم که می‌توانیم برای رفاه و پیشرفت یکدیگر و دیگر ملت‌های منطقه به کار بگیریم. در چنین شرایطی هیچ قدرت خارجی قادر نخواهد بود ملت‌های مسلمان را زیر سلطه خود درآورد. پزشکیان در این دیدار بر ضرورت آسانسازی روند مبادلات اقتصادی، تجاری و گسترش همکاری‌های فیما بین در حوزه‌های دفاعی و امنیتی تأکید کرد. رئیس جمهوری ایران جایگاه عمان در سیاست خارجی ایران را راهبردی دانست و گفت: ایران به عمان اعتمادی کامل دارد. این اعتماد مسئولیت دو طرف را برای تقویت روابط و پیگیری تفاهمات سنگین تر میکند. سلطان عمان نیز در این دیدار گفت: اگر مسیر فعالیت تجار کشاده شود، شاهد جهش معنادار در روابط دو کشور خواهیم بود. روابط بنادر ایران و عمان باید توسعه یابد و ظرفیت ریلی شمال به جنوب ایران نیز از منظر تجاری برای عمان بسیار مهم است. سلطان عمان در ادامه افزود: باید حمایت بیشتر از همکاری ها در حوزه انرژی میان دو کشور صورت گیرد و از هر گونه همکاری با ایران به ویژه در حوزه های نظامی و منافع مشترک استقبال میکنیم. هیثم بن طارق ضمن قدردانی از مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در دفاع از مردم فلسطین تصریح کرد: استادگی بر حقوق ملت فلسطین و دفاع از شهروندان مظلوم برای عمان ارزشمند و قابل تقدیر است. در جریان سفر رسمی مسعود پزشکیان به عمان همچنین 18 سند همکاری میان مقامات عالی رتبه دو کشور به امضا رسید. این اسناد با هدف نهادینه‌سازی همکاری های دو جانبه و گسترش روابط در حوزه های حقوقی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، دفاعی، رسانه‌ای، فناوری، انرژی و معدن میان مسئولان ایران و عمان امضا شد. عمان کشور پادشاهی است که در شرق شبه جزیره عربستان قرار دارد و شهر مسقط پایتخت این کشور است. عمان از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان منتهی می شود. این کشور از جنوب با یمن و از غرب با عربستان سعودی و امارات متحده عربی همسایه است. عمان همچنین دارای مرز دریایی با ایران است. جمهوری اسلامی ایران و عمان به دلایل استراتژی، اقتصادی و امنیتی با گسترش روابط خود اهمیت می دهند. عمان در ورودی تنگه هرمز قرار دارد و ایران نیز یکی از بازیگران اصلی این منطقه است. همکاری دو کشور می تواند به ثبات تنگه هرمز کمک کند که برای تجارت جهانی نفت حیاتی است. ایران با توجه به ذخایر انرژی از جمله گاز می تواند تامین کننده انرژی عمان باشد. ایران در بازارهای جدید برای صادرات گاز سرمایه گذاری می کند و عمان با توجه به نیاز در بخش انرژی در این زمینه از همکاری با ایران استقبال می کند. حجم مبادلات تجاری ایران و عمان در سالهای اخیر از جمله صادرات محصولات کشاورزی و صنعتی همواره روند افزایشی داشته است. بندر چابهار در استان سیستان و بلوچستان ایران نیز فرصت برای حضور و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی عمان در این منطقه خواهد بود که میتواند نقطه ارتباط عمان با آسیای مرکزی و افغانستان باشد. عمان همچنین در مذاکرات غیر مستقیمی بین ایران و آمریکا نقشی میانجی را ایفا میکند. روابط ایران و عمان در چند دهه اخیر با وجود تلاش آمریکا برای تشدید ایران حراسی در منطقه همواره روابط مبتنی بر احترام و منافع متقابل بوده است. مقامات عمانی معتقدند روابط نزدیک با ایران بر مبنای واقع گرایی است و ایران را یک همسایه بزرگ می دانند. سفر پزشکیان به مسقط هدف گذاری جمهوری اسلامی ایران برای توسعه مناسبات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی با کشورهای همسایه خواهد بود. پیشینه تاریخی مثبت روابط تهران مسقط زمینه ساز تحکیم مناسبات دو جانبه برای سالهای آینده است. گزارش در خصوص روابط ایران و عمان را میشنوید.
تا نیمه های شب گذشته مسئولین اقتصادی ایران و عمان با هم رایزنی میکردند تا تسهیل کنند تجارت بین دو کشور را.
400 تا کالا هستش که اونها به ایران اجازه دادن، 290 کالا هستش که ما به اونها اجازه دادیم با تعرفه های 0% و 50%.
و دیروز هم تفاهم نامه های متعددی برای باز کردن گره های اقتصادی بین دو کشور امضا شد.
اولین برنامه رئیس جمهور در روز دوم سفر دیدار با فعالان اقتصادی بود
و امروز رئیس جمهور در جمع فعالان اقتصادی ایران و عمان گفت تفاهمات خوبی صورت گرفته است.
ما خیلی از تبادلاتمون رو میتونیم از طریق شما انجام بدیم. به این تغییر تبادلاتی که میتونیم انجام بدیم روند توسعه اقتصادی ما رو به بالای 20 میلیارد دلار میتونه برسونه، به شرط اینکه بتونیم این بسترها رو ما آماده بکنیم که این اتفاق رخ بده.
عمانی ها در این جلسه از ظرفیتاشون گفتن.
ما دوست داریم که به عنوان هاب منطقه‌ای برای شما، برای فعالیت های شما باشد.
تجار ایرانی و عمانی امیدوار و راضی بودن از این سفر.
تفاهمات خوبی شد در تو بحث گمرکی؟
بله، به ما خیلی کمک میکنه چون مشکلات گمرکی داشتیم واسه ارسال بار از ایران به عمان.
داریم با شریک عمانیمون کارخونهمون اینجا راه اندازی
میکنیم. امید داد به شما تولید کننده و
حتما ما با امید اینجا هست.
همین که روابط بین دو کشور به یه سبک پیش بره که خیلی از تبادلات از نظر مالی، از نظر ترانسپورت و اینا تسهیل بشه، خب خیلی مثبت میتونه باشه.
خیلی علاقه دارن به اینکه ایرانیا بیان و اینکه بازار عمان برای ایرانیا بازه و میگن یکیشونم بنده هستم.
عن تبادل تجاری بین العماني والايراني.
رئیس اتاق بازرگانی عمان این ملاقات ها را تاریخی دانست. میگن این 2 میلیارد دلار ان شاء الله پیش بینی میشه به چقدر برسه.
در صحبت هایی که بین رهبران دو کشور شد بحث 5 میلیارد دلار مطرح شده به عنوان اولین قدم و به نظر ما میرسه که کاملا در دسترس هست.
ما با عمان مرز مشترک دریایی داریم و برای همین است که در این سفر آقای دکتر پزشکیان دو استاندار سیستان و بلوچستان و بوشهر را با خودش همراه کرده است و برای اولین بار این دیپلماسی استانی اتفاق می‌افتد و استانداران خبرهای خوشی داشتند.
قرار شد انشاءالله تا یک ماه آینده خط کشتیرانی بین استان سیستان و بلوچستان از بندر چابهار به بنادر عمان انشاءالله انجام بشه.
اعلام آمادگی شد که میزان صادرات استان بوشهر که در سال گذشته بالغ بر 115 میلیون دلار به عمان بوده، این حجم به بیش از دو برابر تا یک برنامه کوتاه مدت یک ساله برسه انشاءالله.
رایزنی های مسئولین اقتصادی تا امروز هم ادامه داشت.
قرار شد یک بندر اختصاصی به ایران اختصاص بدن و ما هم یک بندر اختصاصی به اونها اختصاص بدیم. توافقات بعدیمون در مورد انتقال پوله که با بانک مرکزیشون کردیم، همکاری های مشترک بانکیه در مورد بانک مشترکه.
دکتر پزشکیان گفت ایران و عمان میتوانند با یکدیگر صلح و امنیت را در منطقه ایجاد کرده و گسترش دهند.
مسلمان برادر مسلمانه، به کشورهای اسلامی ما موشک و بمب و هواپیما و وسایل میدن که بیفتم. این موشک و بمب بر کی میدن؟ برای اینکه مسلمان را با هم دعوا کنن. ماها باید هوشیار باشیم و آگاه باشیم.
شب گذشته رئیس جمهور در دیدار با سلطان عمان قدردان نقش فعال و سازنده عمان در روند مذاکرات غیر مستقیم بود و سلطان عمان هم با تاکید بر گسترش روابط اقتصادی و سیاسی دو کشور گفت از حسن اعتماد رهبر ایران به نقش میانجیگرانه عمان در مذاکرات قدردانی می‌کنیم و مطمئن باشید که مواضع ایشان که از سوی شما به ما منتقل می‌شود با دقت و احترام کامل مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرد.
دکتر، در مورد مذاکرات صحبتی نشد با همتای وزیر خارجه عمان؟
طبیعی هست که مشورت‌ها و تبادل نظرهای شد، ولی خب اصل این سفر به خاطر مذاکرات نیست. ما احتمالاً ظرف چند روز آینده ممکنه که تاریخ دوری جدید مذاکرات روشن بشه، که خب بحث دیگری است.
دیدار با وزیر امور خارجه عمان و دیدار با معاون نخست وزیر در امور کابینه از دیگر برنامه‌های امروز رئیس جمهور بود. یوسف سلامی، خبرنگار اعزامی خبرگزاری صدا و سیما، مسقط.
جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان روز چهارشنبه در پایان سفر رسمی مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران به مسقط در بیانیه مشترک بر پیوندهای تاریخی و مستحکم دو ملت برادر، همکاری های پایدار دو جانبه، احترام متقابل میان سران دو کشور و توسعه روابط در همه زمینه ها تاکید کردند. در بیانیه ایران و عمان آمده است دو کشور تصمیم خود را برای کشودن افقهای جدید در شراکت اقتصادی، حمایت از بخش خصوصی در افزایش مبادلات و سرمایه گذاری، ادامه هماهنگی های منطقه‌ای و بین المللی و محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین اعلام کردند. همچنین از نقش فعال سلطنت عمان در آسانسازی گفتگوهای غیر مستقیم میان ایران